بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 489، سطر 16. فالحفرو مثلا بالقیاس الى اصول علی الکنز لبه تبر ما کونهی صادرن ان العارف به کون الکنز فی موضع ینتهی الهی الحف و ما عدم مانع من الوصول الی کان سببا ذاتیا. شبهی که مطرح شده بود این بود که بعضی امور سبب ندارند، به نظر این چنین میرسد و در نتیجه غایت چیزی نیستند. اشکالی بود که هم سبب داشتن رو برای بعضی از اتفاقات و بعضی از امور موجوده منکر میشد و هم این امور موجوده رو غایت امری قرار نمیداد. پس این اشکال هم اشکالی بود بر سبب فاعلی داشتن و هم اشکالی بود بر غایت داشتن. ما این اشکال رو مطرح کردیم و بعد جواب دادیم. در پایان والحاصلی گفتیم که الان همون والحاصل رو داریم توضیح میدیم. در والحاصل گفتیم که گاهی سبب مستقلن تأثیر میذاره و مسبب رو ایجاد میکنه و گاهی طوریست که نمیتواند بدون همراه مسبب رو ایجاد کنه. احتیاج هست به این که احوال و شرایطی زمینه بشن به سبب تا سبب با این زمائم بتواند مسبب رو ایجاد کنه. بعد در مورد احوال و شرایط دوباره تقسیمی داشتیم. گفتیم این احوال و شرایط گاهی از اوقات لازم اون سببن، به طوری که از سبب منفک نمیشن. هرگاه که سبب حاصل باشه اون شرایط هم همراهش هستن بدون انفکاک. آیا چنین نیست که از سبب منفک نشون؟ اون حالی که اینها میتوانشن از سبب منفک بشن دوباره تقسیم کردیم که یا اکثرا همراه سبب هستند یا همراهی و عدم همراهیشون مساوی است یا همراهیشون اقلی است و غالبا همراه نیستند. این اقسامی بود که ذکر شد. توجه کردیم مجموعا 5 قسم شد. یک قسم اونجایی که سبب کافی بود در ایجاد مسبب، یک قسم اونجایی که سبب با شرایط کافی بودن ولی شرایط حتما موجود بودن، هیچ وقت تخلف نمی کردن. سه قسم دیگه عبارت بود از این که سبب با شرایط مؤثر بود، منتها گاهی شرایط اکثرا موجود بودن، گاهی متساویان موجود بودن، گاهی اقلا. درباره این 5 احتمال در 3 احتمالش گفتیم اطلاق اتفاق جایز نیست. در احتمالی که سبب به تنهایی کافی است و مسبب واصل میشه گفتیم که خب چنین سببی هیچ وقت مسبب رو از مسبب تخلف نمی کنه، به همیشه مسبب بر او مترتب میشه، میشود سبب دائمی. در قسم دوم هم که سبب با زمینه کار میکرد ولی هیچ وقت از زمینه منفک نمیشد، این هم ملحق شدیم به همون سبب دائمی. نه ملحق شدیم، خودش واقعا سبب دائمی هست. اینجا اطلاق اتفاق رو اجازه ندادیم. اون موردی که سبب با احوال کار میکرد و احوال رو اکثرا همراه داشت و نتیجتا مسبب رو هم اکثرا همراه داشت، این رو هم از موارد اتفاق استثناء کردیم و گفتیم که در این هم اطلاق اتفاق جایز نیست. در اون دو قسم باقی مونده اطلاق اتفاق اجازه دادیم و به تعبیر دیگر در 3 قسم اول گفتیم سبب سبب ذاتی و غایت غایت ذاتیه. در 2 قسم اخیر گفتیم سبب سبب بالعرض است و غایت غایت بالعرض است، یا به تعبیر دیگر گفتیم سبب اتفاقی است و غایت اتفاقی است. این مطلبی بود که در والحاصل گفته شد به طور کلی. حالا میخوام در مثال بعضی از اقسامش رو ذکر کنم. کسی چاه میکنه و قصدش اینه که به آب برسه ولی اتفاقا به گنج میرسه. سبب در این مثال حفره، حفره چاهه. شرایط و احوالم عبارتن از این که مثلا این شخص قدرت رو داشته باشه، مانعی پیش نیاد و امثال ذالک، که بالاخره بتونه این چاهو بکنه و اون گنجم در زیر این قسمتی که میکنه باشه. اینا دیگه شرایط و احوالن. در چنین مثالی ما گاهی اون تسلط یافتن این شخص بر گنج، یعنی به دست آوردن گنج رو که مسببه، اسناد میدیم به حفر با شرایط، که سبب با شرایط همراه. گاهی هم اسناد میدیم به خود حفر تنها، شرایط رو ملاحظه نمی کن. در صورتی که این کنز رو به حفر، یعنی دستیابی به کنز رو به حفر مع شرایط نسبت بدیم، چون حفر مع شرایط حتما به گنج منتهی می شوند، سبب میشه سبب دائمی، سبب اقلی یا متساوی نیست و قهرن در اینجا سبب سبب به ذاته، قایت هم قایت به ذاته، اطلاق اتفاق جایز نیست. اگر تمام اون اسبابی و حالاتی که جمع شدن و ما رو به گنج رسوندن ملاحظه کنیم، هر جا اون اسباب جمع بشن به گنج میرسیم، تخلف نداره. نمیشه گفت اتفاقا دست یافتیم. در هر جا این وصف پیش بیاد رسیدن به گنج هست، اتفاقی در کار نیست. اما اگر ما اون شرایط رو ملاحظه نکنیم، فقط حفر رو ملاحظه کنیم، بله حفر گاهی ما رو به گنج میرسونه، گاهی هم نمیرسونه. اگر رسون امروز اتفاقی، اتفاقی یعنی اقلی، یا یه خود بالاتر بریم یعنی متساوی. دستیافتن به گنج با کندن چاه گاهی اتفاق میفتد، گاهی اتفاق نمیفته. اون وقتی که اتفاق میفته کم است یا مساوی است. خب گفتیم در این دو مورد میتونیم اطلاق اتفاق بکنیم. در چنین حالت اطلاق اتفاق میکنیم و میگیم که ما چاه کندیم، اتفاقا به گنج رسیدیم. چاه کندیم برای آب، اتفاقا به گنج رسیدیم. اما اگه گفتیم چاه کندیم، چاهی که زیرش گنج بود، منم مطلع بودم به گنج بودن، تمام شرایط رو جور کردم برای رسیدن به گنج و مانعی هم در کار نبود، اتفاقا به گنج رسیدم، میان اشتباه کردی، اتفاقا نرسیدی، در هر جا این کارو می‌کردی به گنج می‌رسیدی. اینجا دیگه جای اتفاق نیست. پس اگر دست یافتن به گنج رو اسناد بدیم به تمام سبب و شرایط، حتما اون سبب و شرایط میشن سبب به ذات، قایت میشه قایت به ذات، به جای اتفاق نیست. اما اگر نسبت بدیم به خود حق، از کدام چون فقط اسناد به سبب است و شرایط و عدم موانع رو ندیده گرفتیم، در این صورت اسناد میشود، اینجا در این صورت سبب میشود سبب بالعرض و سبب اتفاقی میشود سبب اتفاقی. بلعرز هم درسته، من تعلیم میخوام بلعرز رو توضیح بدم، نباید میگفتم بلعرز سبب اتفاقیست چنانچه توضیح داده شد و سبب بلعرز است به این بیانی که میخوام عرض کنم. خب این شخص برای چی چاه کنده؟ چاه تنها رو داریم ملاحظه میکنیم، کندن چاه رو ملاحظه میکنیم، کاری به بقیه شرایط نداریم. چاه کنده تا به آب برسه، پس این کندنش سبب بوده به ذات برای دست یافتن به آب. اگر دست یافتن به آب رو نسبت بدیم به این سبب، اسناد الی ما هو لهه، سبب رو هم سبب قرار بدیم برای این دست یافتن به آب، باز اسناد الی ما هو لهه، یعنی سبب سبب به ذات، غایت هم غایت به ذات، سبب سبب بلا واسطه است، قایت هم قایت بلا واسطه است. چون میدونید به ذات یعنی بالحقیقه و بلا واسطه، هم بالحقیقه هم بلا واسطه. خب اینجا اسناد اسناد حقیقی یعنی الا مقابله بلا واسطه هم هست. اما اگر اسناد دادیم به گنج، سبب رو اسناد دادیم به گنج، یا گنج رو اسناد دادیم به حرف، این اسناد مل واسطه است. یعنی کندن که منتهی شد به آب با به واسطه منتهی شدن به آب منتهی هم شد به جنج، یعنی به ذات منتهی شد به آب، بالعرض و الواسطه منتهی شد به جنج. چون توجه کنید در اینجا سبب، سبب ارادیه نه سبب طبیعی. چون سبب سبب ارادیست، باید ببینیم شخصی که حفر کرده چه قصدی داشته. اون قصد در این سبب دخالت داره، این غیر از شرایطه. خود سبب که سبب ارادیست، اراده داخلش مأخوذه، این اراده غیر از شرایطه. شرایط دیگه هم داریم که اونو ملاحظه نکردیم، ولی اراده رو باید ملاحظه کنیم. سبب مرید، سبب مرید بوده است حقیقتا برای آب، نه برای گنج. به واسطه آب به گنج رسیده، یا مجازن سبب قرار داده شده برای گنج. میبینید که سبب سبب بالعرضه، یعنی یا مجازیست یا با واسطه، هر کدوم بگیم درسته. پس اونجا که سبب سبب اتفاقیست، اونجا سبب سبب بالعرض است، غایت غایت بالعرض. از اینجا نتیجه میگیریم که در مواردی که اطلاق غایت جایزه، نفی سبب جایز نیست. باید سبب رو قبول کنیم، منتظریم سبب بالعرض. این که در موارد غایت رائج شده که سبب رو منتفی میکنند، این امر رائج درست نیست. در مواردی که اتفاق هست باید سبب رو قبول کرد، منتها مقید کرد سبب رو به سبب بالعرض، گفت سبب به ذات نیست. سبب به ذات رو میشه نفی کرد، ولی مطلق سبب رو نمیشه نفی کرد. خب الان به اینجا که رسیدیم، با استفاده از این مثالی که گفتیم، با توضیحی که در بلحاصل گفتیم، معلوم شد که هیچ موردی از موارد حصول غایت ما نمیتوانیم سبب رو نفی کنیم. در سه مورد سبب به ذات رو قبول میکنیم، در دو مورد اگرچه سبب به ذات رو قبول نمیکنیم، ولی سبب العرض رو قبول داریم. پس در هیچ موردی نمیتونیم سبب رو به طور مطلق نفی کنیم. اشکال با این بیان اخیر دفع شد، البته قبلا هم دفع شده بود، منتها الان والحاصل گفتیم، به طور خلاصه اشکال رو مطرح کردیم و دفع کردیم و روشن شد که هیچ امری بدون سبب در جهان نیست. منتها بعضی هاشون سبب به ذات دارن، بعضی ها سبب به عرض دارن، ولی بی سبب مطلق نیستن. این خلاصه اشکال و جواب که البته مفصل جواب داده شد، فعلا تلخیص شد.
اگر سبب رو با شرایط در نظر بگیریم، برای مصابی و عقل باشه،
اونجا سبب به ذات میشه و اطلاق اتفاق هم جایز میشه. صفحه 489 سطر 16 هم. فلحفر رو مثلا، یعنی بعد فای تفریحی است، یعنی با توجه به این قانون کلی که در والحاصل گفتیم، اگر به حفر ملاحظه کنید به عنوان یک مثال، حفری که منتهی شده به گنج، حفری که منتهی شده به آب، اون مورد بحث ما نیست. حفری که منتهی شده به گنج مورد بحث ماست. فلحفر مثلا به قیاس علل اصول علل کنز، اصول یعنی دست یافتن تسلط. این حفر اگر به دو جور اعتبار میشه، یکی این که اعتبار شود همراه شرایط، حفر سببه، یک وقت همراه بقیه شرایط ملاحظه میشه، یه وقت خودش تنها ملاحظه میشه. اگر همراه شرایط ملاحظه شد، سبب ذاتیست اتفاقی نیست، اون کنزم غایت ذاتیست اتفاقی نیست. اما اگر سبب تنها ملاحظه شد، هم سبب اتفاقیست هم گنج امر اتفاقیست. این هفت اگر اعتبار شود با این شرایط، دقت کنید شرایط رو داریم میگیم، یک معکونهی صادرن ان العارف بکون الکنزه فی موز این ینتهی الی، کتاب ما عن العارف یکون داره، یکون درست نیست، بکون درسته، که بکون متعلق به عارفه. صادر شده این حرف از کسی که میداند کنز در این موضع است و این حرف منتهی به اون موضع میشود، که حرف رو کسی داره انجام میده که میدونه زیر این خاک گنجه و میدونه که این کندنش هم به اون گنج منتهی میشه. این یک شرط. شرط دوم، ما عدم مانع من الوصول الیه، یعنی الی کنز، مانعی هم وجود نداره. پس حرف که سبب است حاصله، علمم که شرط حاصله، مانم که مفقوده. پس الان سبب کامل برای رسیدن به گنج وجود داره. اگر ما حرف رو با این شرایط اعتبار کنیم که بشه علت تامه، کان این حرف، حفر همراه شرایط، سببن ذاتیان للاصول، این که سبب ذاتی میشه برای دست یافتن به گنج، و اصول هم قایت ذاتی می شود لهو برای چنین حفری. دیگه اینجا اطلاق اتفاق جایز نیست. اما ولی اتبر اون حف مجردن، اما ذکرنا حف تنها رو ملاحظه کنیم، علم حافر به گنج رو ندیده بگیریم، یا بگیم مثلا نیست یا ندیده بگیریم، و موانع هم بگیم هست، احتمال موانع هم هست، یعنی عدم المانع هم ملاحظه نکنیم، در این صورت کانه، یعنی کانه اون حفر سببا اتفاقی برای اون اصول، یعنی برای رسیدن به گنج، و اصول هم قایتا اتفاقیت، اصول هم کانه قایتا اتفاقیت. این تمام شد. حالا از لکن میخواد بیان کند که این سبب که سبب اتفاقی، سبب بالعرض هم هست و نتیجه بگیره. پس اصول علل کنز بی سبب نبوده، منتها سببش سبب بالعرض بوده نه سبب بالذات. لکن حفر مجرد اما ذکرنا، یعنی اون سبب به تنهایی بدون زمینه اون شرایط، لابد له من غایت ذاتیه. این درسته که یه غایت اتفاقی داره، ولی یه غایت ذاتی هم داره، که سبب مرید اون رو اراده کرده بود. چکونهی للماء، یعنی چکون الحفره للماء او للبنا، گاهی چاهو کنده تا به آب برسه، گاهی یعنی چاله رو کنده تا ستون ساختمان رو توش بذاره بعد بنا کنه بره بالا. قصدش این بوده که چاه برای آب باشد یا برای بنا باشه. اون چاه، اون آب یا بنا می شود غایت ذاتی، که دیگه اون اتفاقی نیست، اون از اول شروع شده و همین حفرم موصل به اون غایت بوده، موجب اون غایت بوده، دائما هم موجب اون غایت هست. بنابراین می شود سبب ذاتی و اون غایت هم میشه غایت ذاتی. فاذا اتفق، تعبیر به اتفاق می کند، فاذا اتفق ان یکون هناک کنز مدفون، اگر در اون جایی که این چاه کنده میشه و به آب میرسد یا آماده میشود برای بنا، اگر در اونجا کنز مدفونی بود، یسیر رو، یعنی یسیر الحفر، سببا للاصول علی الکنز، اما سببا بالعرض لابزاد. پس اصول علی الکنز بی سبب نشد، فظهره که اصول علی الکنز هناک، یعنی در همین مورد مثال ما که برای آب کنده شده، برای بنا کنده شده، نه برای گنج کنده شده باشه، در چنین حالتی اصول بر کنز لم یکن بلا سبب اصلا، بدون سبب نبود مطلقا، بلکه بدون سبب به ذات بود و لهو سببون بالعرض، سبب به ذات نداشت، نه اینکه مطلقا سبب نداشته باشه، زیرا که سبب بالعرض داشت. و انهو، یعنی و ظهر انهو، لیسه، لیسه رو مرحوم مولا اسماعیل میگه لیسه تام است، و انهو لیسه ان الاصور علی الکنز، و انهو لیسه ان الاصور علی الکنز هناکه لیسه قایتن لسبب اصلا. ببینید عبارت چطوری معلوم کنم، چنین نیست. که دست یافتن بر کنز هناک در این مثال بی قایت قایتی باشد بدون سبب، یعنی لیس قایتن لسبب اصلا، قایت بی سبب باشد، یعنی قایت برای هیچ سببی نباشد. این چنین نیست که اصور علل کنز قایت بی سبب باشد، یا به تعبیر دیگه قایت برای هیچ سببی نباشد، بلکه چنانچه توجه کردیم قایت برای سبب بالعرض هست، بل هو قایتون لسبب بالعرض. این و انهو لیسه داره اون مطلب عبارت قبل رو تاکید میکنه. عبارت قبل جنبه اثباتی داشت، این جنبه سلبی داره. این جنبه اثباتی به توسط این جنبه سلبی داره تاکید میشه. اونجا گفت اصول سبب بالعرض دارد، اینجا میگوید چنین نیست که بی سبب باشد مطلقا، بلکه سبب بالعرض رو دارد. یا بالا بفرمایید که در بالا در عبارت قبل که اثباتی بود سبب داشتن رو ثابت کرد، در این عبارت قایت بودن لسببین را اثبات کرد. ولی در این حال بازم تاکید حرف قبل که بگید در عبارت قبل سبب داشتن رو بیان کرد، در عبارت بعد سبب نداشتن رو نفی کرد، که درست عبارت بعد میشه تاکید عبارت قبل. یا بگید در عبارت قبل سبب داشتن رو ثابت کرد، در عبارت بعد قایت بودن لسببین رو ثابت کرد، که ظاهر عبارت هم همینه. باز با وجود این که اینجوری معنیش میکنیم، باز عبارت دوم تاکید میشه برای عبارت اول. خب میخوام نتیجه کامل رو بگیریم دیگه. از تمام این مباحثی که در ظرف چندین صفحه مطرحشون کرده بودیم میخوام نتیجه بگیریم. فسبب الاتفاقی سببون بالعرض و قایته قایتون بالعرض. سبب اتفاقی سببه و قایت هم قایته. پس ما در جاهایی که اتفاقی هم سبب داریم منتها سبب بالعرض، هم قایت داریم منتها قایت بالعرض. نه نفی سبب میتوان کرد نه نفی قایت میتوان کرد. بله سبب به ذات قایت به ذات میشه نفی کرد، ولی به طور مطلق سبب رو نفی کنیم یا قایت رو نفی کنیم جایز نیست. فندفعت شبه بالکلیه، یعنی به تمامها شبه به طور کامل دفع شد. خب توجه کردید ما وقتی که شبه رو مطرح میکنیم دو تا مطلب رو آوردیم. یکی مطلب این بود که بعضی ها به استناد این شبه گفته بودن که عالم به اتفاق خلق شده، عالم به اتفاق خلق شده و سببی برایش نیست. سانه عالم رو منکر شدند، گفتن که وجود عالم اتفاقی است و امر اتفاقی سبب ندارد، پس این عالم سانه و سبب ندارد. خواستن نفی خداوند کنند. این یه مطلب بود که نتیجه اشکال بود، یعنی از اشکال استخراج کرده بودند. مطلب دوم این بود که در جواب شبهه، مطلب اول نتیجه شبهه بود که خواسته بودن از این شبهه نتیجه بگیرن و در جای این شبهه رو اجرا کنن. مطلب دوم جواب شبهه بود، میخواست شبهه رو دفع کنه. در جواب شبهه گفت که اتفاق سبب دارد منتها سبب ناشناخته دارد، سبب الهی ناشناخته دارد. اینم مطلب دوم بود که میخواست اون شبهه رو برطرف کنه منتها با این بیان. ایشون میفرماد معلوم شد که هیچ کدوم از این دو مطلب وارد نیستن. اولا اتفاق سبب داره، بر فرض که عالم اتفاقی باشه سببشو نمیتونی نفی کنی، این اولا. ثانیا سبب شناخته شده داره منتها سبب بلرست. پس هیچ کدوم از این دو حرف رو قبول نداریم، اگر چه حرف دوم رو اصلش رو قبول داریم و در یکی از کتاب هامون پروراندیمش و قبولش کردیم که در هر اتفاقی سبب مستور هست، اما الان میخوام بیان کنیم که این اتفاق سبب بالعرض داره، سبب بالعرض هم شناخته شده است، ممکنه یه سبب به ذات ناشناختن داشته باشه، اون مطلب دیگه. خب پس دو تا مطلب ما قبلا گفتیم که الان میخوام به اون دو مطلب بپردازیم، مطلب دومشو تایید میکنیم ولی مطلب اولو میخوام باطل کنیم. مطلب اول اینطور باطل میکنیم، مطلب اول این بود که عالم به اتفاق موجود شده و سانعی نداره. جوابی که ما میدیم اینه که اتفاق سبب داره، سبب بلر هست. بعد بیان میکنیم اگر در عالم امر اتفاقی دیدید و سبب بالعرض رو که ما گفتیم پذیرفتید، در اینجا متوقف نشید، هر سبب بالعرضی منتهی به سبب ذات میشه. چون اگر سبب بالعرض منتهی به سبب ذات نشه، تسلسل لازم میاد. این سبب بالعرض به یه سبب بالعرض دیگه باید متکی بشه، اون یکی به یه سبب بالعرض دیگه متکی بشه و همینطور به اینجور تسلسل میشه. باید به یه سبب ذاتی برسیم که دیگه سببیت اونجا تمام بشه، دیگه سوال نشه، بگن خب این سبب به ذات دیگه، این عامل باعث شد که این مسبب وجود کرده، سوال قطع میشه، تسلسل متوقف میشه. پس اگر چه در عالم ما اتفاق رو داریم، اصل عالم عرض نمی کنم، اگر چه در عالم اتفاقاتی داریم و اسباب بالعرضی داریم، ولی این اسباب بالعرض نمیتوانن تا بی نهایت ادامه پیدا کنن، یه جواد به سبب به ذات برسن و اون سبب به ذاتی که سبب به ذات است برای کل جزئیات عالم و در نتیجه سبب است برای اصل عالم خداست. چگونه تونستید خدا رو منکر بشید؟ از طریق اتفاق منکر شدید، اتفاق که بی سبب نیست، سبب بالعرض داره، سبب بالعرض هم که سبب آخر نیست، باید منتهی بشه به سبب ذات. پس عالم سبب ذات داره، نمیتونید منکر سبب ذات خدا عالم بشید، یعنی منکر خدا بشید. این جوابی بود که از حرف اول دادیم. حرف دوم رو که عرض کردم میگه اتفاق سبب مسلول داره، اونی که قبول داریم، احتیاج به جواب دادن نداره. و ظهر ایزن، یعنی علاوه بر این که ظاهر شد که شبه باطل است، ظاهر شد بطلان رأی کسی که رعا کون عالم را کون تام است، یعنی وجود عالم میدید کون عالم رو به اتفاق و انکار میکرد ثانی رو، این مکره حرفش باطل شد. چرا باطل شد؟ و ذالک لان ما بالعرض مسبوق لا محاله به ما به ذات. این عبارت یه نقدر حرف داره، و ذالک، این که حرفش باطل شد، این جهتش این است که آنچه که در جهان به صورت اتفاق دیده می شود سبب بالعرض دارد و ما بالعرض است و ما بالعرض مسبوق است لا محاله به ما بالذات. پس آنچه که سبب بالعرض دارد در نهایت سبب بالذات هم دارد. بنابراین اگر ما در عالم اتفاقیاتی داریم، اون اتفاقیات دارای سبب بالعرض هم و اون سبب بالعرض ها به سبب بالذات منتهی میشن، بنابراین اون جزئیات عالم و نتیجتا کل عالم سبب بالذات خواهد داشت. نمیتوانید به بهانه اتفاقی بودن بعضی از جزئیات عالم سبب رو برای عالم، یعنی سبب بالذات رو برای عالم منتفی بتونید. فتفتر این قول اول بود که گفتیم باطله. و اما قول من قال، و اما قول من قال ان الاتفاق سبب الهی مستور، سبب الهی است که از چشم ها پوشیده است، فلا اراه و بعیدن غایت البعد، خیلی دور نمیبینمش، یعنی حرف باطلی به نظرم نمیرسه. و قد ذکرنا تعبیل این حرف رو در کتاب نال مسمى بالکلمت طیبه که پابرقی نوشته این کتاب داوری است بین میداماد و سرزا، بین این دوتا داوری کرده. در اون کتاب این سبب، این که اتفاق دارای سبب الهی مستور باشه، تأیید کرده و توضیح کرده یه منظور چیست. بله بله، سبب به ذات هست، سبب الهی به ذات هست و مستوره، سبب الهی هم هست، سبب طبیعی نیست، سبب الهی است ولی مستوره. نمیدونم، حتما در دست بوده که پاوردی می نوشته.
اتفاق
ان الاتفاق سبب الهی مسئولیت نداره، لیل اتفاق سببون یا خود اتفاق سببه، خود اتفاق سببه برای اون امر اتفاقی، منتها خود اتفاق چگونه سببه در اون کتابیشون میگه، من توضیح دادم. درسته که برای اتفاق سببی است، یعنی برای اون امر اتفاقی، اینجا ایشون میگه که خود اون اتفاقی که اون امر اتفاقی رو به دنبال دارد خودش سببه، فرق نمی کنه. بنابراین چه بگید برای اون امر اتفاقی سببه، سببی هست، چه بگید خود اتفاق که اون امر اتفاقی رو در پی دارد سببی است الهی، هر دوش درست، اصلا هر دوش هم یه چیه.
در
نظر گرفتن
سبب
با
شرایطش
چه
جوری
میشه
که حصولش
متساوی
یا اقلی باشه؟
اقلی دیگه نیست، دائمی هست. در صورتی که سبب رو با شرایط همراه کنید، این سبب دائما به مسبب میرسد، سبب دائمی، سبب متساوی یا اقلی نیست.
اینجا مت میگه که
کجا دوباره بخونیم؟
فیقان لسبب مستقل به ذاتهی و میاد فلسبب المتصابی،
بسی دیروز میفرمایی؟ فلسبب المتصابی الحصول اول اقل الحصول ازان نسل و مسببه الا مجموع ذالک سبب الاحوال. اگر نسبت داد الحاصلم علی التساوی، دیروز گفتم علی التساوی متعلق به حاصل است، الحاصلم او علی التساوی اول اقلیه انه سبب ذاتی، نیست میگه سبب ذاتی دیگه،
سبب با احوال،
سبب با احوال میشه سبب ذاتی،
التساوی اقلی هست سبب ذاتیه، یعنی سبب با احوالش در نظر گرفته میشه، در این حال متساوی
یعنی اون احوال، اون احوال متساوی، احوال متساوی الحصولن، احوال متساوی الحصولن با سبب یا اقلی الحصولن، ولی الان با سبب همراهند و ما هم اونها رو با سبب همراه میکنیم، مسبب میشود غایت ذاتی، سبب همیشه سبب ذاتی، اتفاق نیست. توجه کنید اونجا سبب موجوده، احوال میتونن موجود باشن میتونن موجود نباشن، ولی الان داریم اونجایی رو فرض میکنیم که احوال موجودن، پس هم سبب رو داریم فرض میکنیم هم احوال رو. درسته که این احوال متساویان حاصل میشن یا اقلن حاصل میشن، ولی در فرض ما حاصلن، در وقتی که در فرض ما حاصلن سبب میشه سبب ذاتی، غایت هم میشه غایت ذاتی، اطلاق اتفاق جایز نیست. اونجا جایز است که این سبب اتفاق، اون احوال متساویان یا اقلن حاصل بشن و الان هم حاصل نباشن، و الان هم حاصل نباشن ما یا حاصل باشن ما سبب تنها رو ببینیم، اونجا اطلاق اتفاقی
یعنی سبسی حرف بکنه زمین رو به نیت گند، ولی احتمال داره گند نباشه،
اگر گند ثبوت که خب این شرایط حاصل نیست دیگه، عرض میکنم
نیت گندش کنده،
به نیت جنس شنده، به نیت جنس شنده، یعنی حفظ بوده، حفظ بوده، شرط هم بوده، ولی مانع مفقود نبوده، بالاخره به یه مانع برخورد کرده، یا به یه جهت دیگه تمام شرایط حاصل نبوده. اگر تمام شرایط حاصل نباشه این شخص اگر به جنس رسید بازم اتفاقه، بازم اتفاقه، ولی اگر همه شرایط باشه این سببه با تمام شرایط دائما منتهی به مسبب میشه دیگه، جای اتفاق نیست.
در همه این جوان میگم به ظاهری درمون چی گفته شد ارفان پس حتما من داشته
پس اگر فلفل اختیاریه باید اراده هم زمین بشه به سبب، اگر بخوام ما سبب رو سبب ذاتی کنیم باید اراده زمین بشه، در صورتی که سبب اگر فلفل اختیاریه، فعل اختیاری نباشه نه، لازم نیست اراده بیاد، شرایط مخصوص خودش باید بیاد، هر سببی با شرایط مربوط خودش اگر سبب تام شد میشود سبب ذاتی و غیر اتفاقی، و شرایط در یه جا اراده است در یه جا اراده نیست.
من در اینجا مثال های از قبیل هر که
اینا ارادیه
کاملا باید حتما قصد داشته
باشه. بله دیگه، حرف ارادیه دیگه، کار انسانه. یه وقت سیل میاد اون دیگه ارادی میاد، سیلی میاد خاکو میشوره گنج میاد بیرون، اون فعل طبیعیه. اینجا باید گفت سیلی باید بیاید، سیلی باید بیاید، فقط سیل تنها باشه اتفاق نیست، اما سیلیست روی زمین جاری میشود، خاک رو میشوید، زیر این خاک شسته شده گنجی وجود دارد و آب چنان است که گل رو دو مرتبه روی این گنج نمیشونه، بلکه گنج رو پاک میکنه از خاک و گل و گنج ظاهر میشه. با این شرایط بدون اراده، با این شرایط گنج ظاهر میشه. سیل با این شرایط حتما سبب اطهار گنج هست.
اگر اون وقتی که سیل من دیدیم گنج ظاهر شد، ما اونجا همیشه اطلاق و ازاد بودیم، چون مثالی پیدا بودن که اطلاق و اتفاق میشه. حتما
اگر اشاره کردم دیگه گفته شد، اگر ما اون شرایط رو لحاظ نکنیم، فقط سیل آمدن رو ببینیم، شرایط هست بله، تا علت تام نشه مسبب درست نمیشه، من تا ما اون احوال ملاحظه نمی کنیم. بله سیل آمده، این شرایط هم بوده، گنج رو ظاهر کرده. حالا یه وقت شما گنج رو با سیل همراه شرایط ملاحظه می کنید، میگه مسبب دائمی است. یه وقت نه، با سیل تنها ملاحظه می کنید، بقیه شرایط رو نگاه نمی کنید، میگه سیل آمد اتفاقا گنج ظاهر شد. شرایط ملاحظه نمی کنید، ولی شرایط حتما هستن. اگر شرایط نباشن که علت تامه نمیشه، مسبب موجود نمیشه. شرایط موجوده، منتها ما شرایط رو نگاه نمی کنیم، اسناد میدیم به سبب تنها، به سیل تنها. لذا توجه کنید تعبیر مفهوم لایجان اینطور بود، لو اعتبره و لو اعتبره، دو تا اعتبره گفت. یعنی اگر اینطوری اعتبار کنی، نه اینطوری واقع بشه، هیچ وقت سبب تنها بدون شرایط منتهی به مسبب نمیشه، چون سبب تا تام نشه مسبب به وجود نمیاد. میخواد بگه این سببی که تام شد و مسبب رو به وجود آورد، شما دو جور لحاظش میکنید، یه بار تامل لحاظش میکنید یعنی همراه شرایط، یه بارم خالی یعنی از شرایط ملاحظش میکنید. ملاحظه شما دو جوره. فقوله، خب چندین صفحه بحث کردیم، شبهه اتفاق رو گفتیم، جواب از این شبهه دادیم، حالا عبارت مختصر خواجه رو بر این شبهه و جواب تطبیق میکنیم. میگیم خواجه در این عبارت کوتاهش هم به شبهه توجه داشته، هم به جواب شبهه، و داره جواب شبهه رو میده. فقول خواجهش گفته و کذا اثبتول اتفاقیات، کذا یعنی همونطور که برای امور ارادی اولا و برای امور طبیعی ثانیا غایت ثابت کردند، همچنین برای اسباب اتفاقی هم غایت ثابت کردند. و کذا اثبت للاتفاقیات یعنی اثبت للاسباب الاتفاقی غایتی را، برای اسباب ارادی غایت هست، برای اسباب طبیعی غایت هست، برای اسباب اتفاقی هم غایت هست. این کلام خواجه اشارتون الی ما ذکرنا، که ما ذکرنا عبارت بود من شبهت مع دفعه ها. خب این بحث تمام شد. توجه کردید که ما بحثی داشتیم در احوال مطلق علت، بعد که تمام شد بحثی مطرح کردیم درباره علت فاعلی، بعدم علت مادی و سوری، آخر سرم علت قایی. وقت در علت قایی به سه تا اشکال هم اشاره شد که اشکال سوم الان تموم شد. حالا بحث در احوال دیگه نداریم، بحث در اقسام احوال داریم، اونم احوال علل اربعه. یعنی در ما برای علل اربعه احوالی داریم، این احوال اقسامی دارن، اقسامشون رو میخوام در این مسئله توضیح بدم. اولا عبارت، بله اولا عبارت خواجه رو توضیح میدیم که گفته بر علت و مطلقا. ما عنوان مسئله رو، ما عنوان مسئله رو علل اربعه قرار دادیم، پس علت و مطلقایی که در عبارت خواجه آمده بر علل اربعه تطبیق کردیم. گفتیم فی اقسام احوال علل الاربعه، و از این عنوان فهموندیم که عبارت خواجه که گفته بل علت و مطلقا، مطلقایش نظر دارد به علل الاربعه. این بحث اول ماست، اولا این بحث رو میکنیم، بعد ثانیاً به اقسام میپردازیم. حالا ثانیاً که ظاهراً در جلسه نمیرسیم، بحث اول رو تمومش کنیم. در این که مطلقایی که تو عبارت مصنف آمده به چه معناس اختلاف، ما اینطور معنی کردیم که مطلقا یعنی چه علت فاعلی باشد، چه سوری باشد، چه مادی باشد، چه قایی باشد، یعنی مطلقا رو ناظری گفتیم به علل اربعه. عنوان مسئله مونم طوری انتخاب کردیم که مطلقا به همین معنا باشه، گفتیم فی اقسام احوال علل اربعه، بعدم گفتیم علا ما قال، چنانچه مصنف گفته بل علت و مطلقا، یعنی تأیید کردیم انتخاب العلل الاربعه رو که در عنوان داشتیم، تأیید کردیم به مطلقایی که خواجه گفته بود، یعنی تأیید کردیم مطلقا رو بر علل اربعه، و کلام خواجه رو معید همون علل اربعه بود گفت آوردیم که در کلام خودمون در عنوانمون بود. ولی بعضی ها که در حاشیه کتاب قدیم و همچنین در پاورقی ما نوشته سید المدققین است، این مطلقا رو طور دیگه تفسیر کرده، چرا تفسیرشون رو باید بگیم و اگر خلالی داره باید توضیح بدیم. المثلت السابعه فی اقسام احوال علل اربعه، یعنی علل اربعه احوالی دارن، ما اقسام اون احوال رو میخوان ذکر کنیم. مثلا یکی از حالاتشون ترکیبه، یکی از حالاتشون بساطته و امثال زالش، اینا رو میخوام بحث کنم. علاماقال، این علاماقال رو توجه کنید مربوط به علل اربعه. چطور شما این مسئله رو درباره علل اربعه قرار میدید؟ میگیم بنابراین که خود خواجه گفته، گفته بل علت و مطلقا، چون بحث رو خواجه در علت مطلق برده، ما هم گفتیم احوال علل اربعه، علت مطلق رو عبارت گرفتیم از احوال از علل اربعه. ای مطلقا رو داره تفسیر میکنه، الا ما غالب علت مطلقا، ای تفسیر مطلقا است، ای سبا اون کانتون علت فاعلیتن او مادیتن او سوریتن او غایتن. این تفسیر بود که ما برای مطلقا کرده بودیم. اما بعضی ها جوری دیگه معنا میکنن مطلقا رو، میگن که تعریفی که ما برای علت داریم بر همه علت ها صدق نمی کنند. تعریفی که ما برای علت داریم اینه، ما یستر عنه شیء، ما یستر عنه شیء بر علت ذاتی صدق می کنند، بر علت عرضی که ما ازش تعبیر می کنیم به علت بالعرض صدق نمی کنند، چون علت بالعرض ما یسر عنها شی نیست. پس مصنف که میگه بل علت و مطلقا، یعنی چه علتی که تعریف برای صادق باشد که علت به ذات است، یا علتی که تعریف برای صادق نباشد که علت بالعرض است، هر دو رو میخوام بحث کنم. پس مطلقا میخواد بگه اونجایی هم که تعریف صادق نیست منظور من هست، کاری به علل اربعه نداره. این تفسیر سید المدققین برای مطلق آورده، گفته تعریف علت بر علت ذاتی صدق میکنه، بر علت عرضی صدق نمیکنه. ولی مصنف در اینجا به علت ذاتی تنها توجه نداره، یعنی به اونی که تعریف برای صدق میکنه به تنهایی توجه نداره، بلکه درباره مطلق علت میخواد بحث کنه، چه علتی که تعریف برای صادق است یعنی علت به ذات، چه علتی که تعریف برای صادق نیست یعنی علت به لفظ. پس مطلقا رو به این جهت گفته و اینطوری تفسیر کرده. و قد یقالو، ای تفسیر مطلقا است، قد یقالو در تفسیر مطلقا اینطور گفته میشه، ای لکل ما یقال له علت، چه کان اون ما یقال له علت مما یستق علیه تعریف مذکور، اولا یا ترک مذکور صرف نکنه. ترک مذکور عرض کردم مایست سرن و شیخ علت عبارت هست از مایست سرن و شیخ. حالا چه این تعریف مذکور تعریفی که گفتیم صرف بکند بر علتی چه صرف نکند، همه انها علت مورد بحث ما هستن که مصداق این تعریف باشن که نباشن. و ذالک چرا مصنف مطلقا گفت و خواست با مطلقا گفتن همه انها علت رو داخل بحث کند؟ مگر اطلاق علت همه انها رو شامل نمی شود؟ مگر خود علت همه اقسام علت رو شامل نمی شه که قید مطلقا لازم شد؟ می فرماد نه. و ذالک به خاطر این است که بعض اقسامی که ذکر شده ها هنا، یعنی در این مسئله، لا یستق علیه تعریف مذکور، تعریف مذکور باید صدق نمی کنه، مثل علت عرضیه. پس اگر مصنف می گفت ول علتو، شامل این علت عرضی نمی شد چون علت برو صرف نمی کنه. گفت مطلقا تا اینکه شامل علت عرضی هم بشه. این حرف سید المتفقینه. جوابی که مرحوم لایی که میده اینه که تعریف مذکور بر علت بر عرض هم صرف می کنه. پس اگر جهت مطلق آوردن مصنف این باشد که علت شامل علت عرضی هم بشود، ما میگیم احتیاج به آوردن مطلق نبود، چون خود علت میتواند علت عرضی و علت ذاتی هر دو رو شامل بشه، احتیاج نبود قید مطلق بیاریم. بیان این که علت عرضی رو شامل میشه، یا به تعبیر دیگه اون تعریفی که برای علت آوردیم شامل علت عرضی میشود، این است که علت بالعرض رو دو جور گفتن، هم گفتن علت بالعرض، هم گفتن مایستر انحو شی بالعرض. مایستر انحو شی بالعرض یعنی همون مفادی که تو تعریف توی تبیین علت بذات آوردن، علت بالعرض آوردن. وقتی خواستن علت بالعرض رو بیان کنن گفتن مایست رو انهو شی منتقید بالعرض رو بودن. پس وقتی که در تعریف علت بالعرض ما همون تعریف رائج علت رو آوردیم، باید بگیم تعریف علت هم شامل علت بالذات می شود هم شامل علت بالعرض می شود. پس با گفتن علت خواجه به هر دو نوع علت اشاره میکرد، احتیاجی به آوردن مطلقا نبود. بنابراین تفسیری که سید المدققین برای عبارت خواجه آورده تفسیر درستی نیست. این اشکال اولی که واسه در مدققین داریم. اشکال دوم اینه که عبارت خواجه با تفسیری که ما کردیم مطابق عبارت شفا است، و چون شفا معیار این مباحثه، باید کلام اساتید رو با کلام شفا تطبیق کنیم. حالا که تطبیق میکنیم میبینیم که همونی که ما گفتیم در شفا هست، نه اونی که سید المدققین گفته. این دو جهت معید تفسیریست که ما کردیم و مخرب تفسیریست که سید المدققین گفت. و هازا لیسه بشه، یعنی حرف سید المدققین چیزی نیست، زیرا علت عرضی چنان که گفته میشود نسبت به او گفته میشود انها علتون بالعرض، گفته میشود انها یستر و انها شیعو بالعرض، که صدور شی یعنی صدور معلول در تعریف علت بالعرض هم میاد، معلوم میشه اون تعریفی که ما برای مطلق علت گفتیم شامل علت بالعرض هم میشود. لازم نیست که برای شمول ما کلمه مطلقا رو بیاریم. اگر تفسیر این باشد که شما داشتید، باید بگیم خواجه قید مطلقا رو بیهوده آورده، چون خود بالعلت تنها شامل علت بذات و علت بالعرض میشه، دیگه لازم نیست که با قید مطلقا شاملش کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، و مازکرناه و المطابق لکلام شیخ فی طبیعت شفا. مازکرناه یعنی این که مطلقا به معنای علل اربع باشد مطابق کلام شیخ است. پس تفسیر ما تفسیریست مطابق کلام شیخ، و تفسیری که مطابق کلام شیخ باشه ترجیح داره و تفسیری که مطابق کلام ایشون نباشه. این دو بیان نشون میده که حرف سید المدققین درست نیست و حرف ما درسته. این مطلب اول بود که ول علت و مطلقا رو خواستیم معنا کنیم. مطلب دوم، ورود در بحث و اقسام احوال علل، ان شاء الله در جلسه آینده شروع کنیم.